بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحثی رو که اینجا در واقع بحث ناقصی بود و شروع کردیم و دو جلسه گذشته است، تحت عنوان سعادت مفقوده مسلمان ها و اینکه چرا مسلمان ها در طول تاریخ بعد از پیامبر به اون سعادت و نیکبختی که پیامبر اسلام تعریف کرده و خدای تعالی در آیات کتابش برای ما ارسال و ابلاغ و انزال نموده نرسیدند، علت چیست؟ بررسی کردیم گروه گروه آیات رو که در قرآن هست و خود قرآن علتیابی می کند که به چه سبب امتهایی به سعادت دسترسی پیدا نمی کنند و حتی به یک زندگی خیلی معمولی هم نمی توانند واصل بشوند، دلایلش رو ذکر می کنه. بحث امشب یک گروه آیات هست، آیات 25 تا 48 سوره هود هست که حتما امشب تمام نمیشه. شاید این گروه آیات که حدود 23 آیه میشه سه جلسه طول بکشه، احتمال داره، نمیدونم، ولی سعی میکنم که سریع پیش برویم و اون علتهایی رو که در این گروه آیات خدای تعالی ذکر کرده بررسی بکنم. من به طور خلاصه این آیات رو در 22 عنوان برای شما اول خلاصه میکنم و بعد وارد آیات میشیم. یکم، نوح به چه عنوانی ارسال میشود؟ یعنی رسول می شود، به عنوان نذیر مبین، یعنی هشدار می دهد و روشنگر است. مبین رو هم براتون توضیح دادم، یک جا معنای لازمی داره، یک جا معنای متعدی، یعنی یک جا معنای روشنه، یک جا معنای روشنگره. وقتی صفت شخص بیاد، صفت قرآن بیاد، میشه روشنگر. ولی وقتی که صفت آیات بیاد، مثلا آیات بینات یا مبین، میشه مثلا روشن، دلیل روشنه. پس این هشدار دهنده است، روشنگره. برای کی میاد؟ برای قومش. این نکات رو خوب دقت بکنید که مخاطبان اول هر رسولی قوم او هستن، کسانی هستن که گرد او هستن. بنابراین قرآن مخاطبان اولیش کسانی هستند که بهش ایمان آوردن، یعنی مسلمان ها هستند. اینجا مثلا مخاطب شما هستید، شما به عنوان یک قومید، نشستید گوش میدید. دوم، دعوت به توحید و خداپرستی و هشدار دادن از عذاب روزی دردناک. یعنی یه هشدار میده نوح، میگه اگر این راهی رو که خدا به شما نشان میدهد نپیمایید، منتظر یه روز دردناک باشید. روز دردناک نیست که آدم بمیره، نیست که غذا نداشته باشه بخوره، مسکن نداشته باشه، نه، یه روزیه که توی اون رنج میکشه، درد میکشه. یعنی امروز شما نگاه بکنید، تقریبا تمام ملل دنیا در عذابن، در عذاب علیم هم هستن. شما ببینید در تمام شهرهای بزرگ کشورهای پیشرفته دنیا هر 100 متر 200 متر دوربین گذاشته، کنترل میکنن، چون امنیت از بین رفته. که این که داره تو خیابون راه میره میخواد کسی رو بکشه، میخواد به کسی تجاوز بکنه، میخواد ماشین بدزده، میخواد هواپیما بدزده، کنترل میکنه. اونقدر این ناامنی و روز دردناک توسعه پیدا کرده که شما اخبار رو میخونید، هم اخبار خودمون، که چقدر مردها دوربین های مخفی توی خانه هاشون نصب کردن که نسبت به زنهاشون اعتماد ندارن. تو همین کشور خود ما توی شهر مذهبی قم مشهد این کارها خیلی توی خانه ها هست. خب میشه روز دردناک، یعنی دنبالش نگردین که عذاب علیم از یه جای بیاد و له بکنه و اینا استخونامون به هم چلونده بشه و دیگه هیچی نباشیم از بین. نه، همین که ما احساس امنیت و آرامش نسبت به وضع زندگیمون نداریم میشه روز دردناک. پیامبرها این رو هشدار میدن، میگن ما آمدیم به شما بگیم اگر از این راه رفتید بیرون، بله نماز نمیخونه، روزه نمیگیره. برای چی؟ برای اینکه میخواد توی جلسه رقص بره، توی جلسه آواز بره، توی جلسه شرب خمر بره، توی جلسه قمار بره، دزدی بکنه، رشوه بخوره، ربا بده، ربا بگیره. برای اینا، برای این اسمی که اگه نماز بخونم جلوی من میگیره. پس برای اینکه آزاد بشم اون رو رها میکنم. همین که رها کرد همه چیز رو از دست داده، میشه عذاب علیم. یعنی درکش خیلی راحته، مخصوصا برای ما تو این دوره خیلی خوب میتونیم عذاب علیم رو احساس بکنیم. شما الان مثلا ماشینتون اینجا پارک میکنید، تا برید و بیاید در عذاب علیم هستید. که حالا که برمیگردم این اتومبیل هست یا نیست، دوز برده، نمیدونیم. در خونتون قفل میکنید، برید مسجد، نه جای دیگه، مسجد. توی مسجد دائم دلهوره دارید حالا که برمیگردم خانه دزد وسایل برده یا نبرده، میشه عذاب علیم. یا آرامش نداره که. سوم، قوم نوح او را بشری مثل خودشان میدانند. یعنی تمام مخاطبان انبیا یک اشکال درشون بوده و اون این که علی رغم این که انبیا میگفتن انا بشرون مثلکم، من هم بشری هستم مثل اونها، ولی اونها این قضیه رو برعکس میفهمیدن. یعنی میگفتن خیلی خوب، اینم یه آدمی است مثل ما، اونم یه عقلی داره مثل ما، اون یه چیزایی میفهمه، ما یه چیزای دیگری میفهمیم. اون میگه از این راه برید، ما میگیم از اون راه میریم، چه فرق میکنه؟ ما هم یه بشری هستیم مثل او، او هم یه بشری هست مثل ما. یعنی هنوز هم ما درگیر این مشکل فهمی هستیم، نمیفهمیم. یه کسی که یه راهی رو پیموده، سلوک کرده و رنج برده و خون دل خورده، اینو نمیفهمی که با ما فرق میکنه، با ما فرق میکنه. این رو اگر نفهمیم، یعنی ببینید ما در همه مراتب اینطورا. برید در یه کارخانه، در یک کارخانه علت این که این کارخانه نمیتواند یک تولید مرغوب سالم صالح بیرون بدهد چیه؟ برای اینکه کارگران خودشون رو در ردیف مهندسان میدونن. و که نمیفهمه اون بیشتر درس خونده، اون میدونه این را باید چطوری ساخت. هرچه اون بگه اون یه کار دیگه میکنه. خب این به سعادت نمیرسه. خب به او میگوین ارازل و اوباش جامعه ما از تو پیروی میکنند. کیا دور نوح هن؟ همه انبیا اینطورن ها. قرآن یه مثال میزنه. کیا دور نوح هن؟ یه آدم های بی سر و پا، اشراف که لغتش هست ملع، و قال الملع من قومه، یعنی اشراف قوم، بزرگان قوم، چشم پر کنها، اونا دورش نیستند. ببینید اینا رو بگیرید بفهمید. یعنی که یک آدم کی بزرگه؟ وقتی که بزرگان دورش باشند، پولدارها دورش باشند، اشراف دورش باشند. اگر ما ببینیم چهار تا آدم کارگر به قول خودمون بی سر و پا دور این هستن، این دیگه آدم نیست که، اصلا نباید نگاش کرد، نباید به حرفش گوش داد. این هم یه اشکال که اراذل و اوباش. بعد میگن بادی الرأی، میگه اراذل و اوباشی که پیداست، بادی الرأی یعنی به آشکارا و در نظر اول که نگاش بکنی میفهمی این از طبقات دون و پایین جامعه است. دور نوه. پنجم، و باز میگوین به خود نوح و به پیروان او که از دیدگاه کافران که شما یعنی نوح و اطرافیانش بر ما هیچ برتری ندارید و به نظر ما اصلا شما دروغگو هستید. پس ببینید جز اون بیست و چند موردی که در این آیات مطرح میشه، سه مورد اشکال مردم است به نوح، حالا بگید هر پیامبری و اطرافیان او. یکی این که نوح را بشری مثل خودشان میدانند، دو این که میگوین اراذل و اوباش از تو تبعیت میکنند، سه این که میگوین که شما بر ما برتری ندارید، تازه یه درجه هم از ما پایینتری چون شما دروغ میگید ما راست میگیم. ببینید علتها رو داره ذکر میکنه ها. چرا یک جامعه به سعادت نمیرسه؟ برای اینکه بزرگان خودش رو تحقیر میکنه، بزرگان خودش رو داخل آدم حساب نمیکنه. میشناسه ها، ولی چون این بزرگان او رو هدایت میکنن، امر و نهی میکنن، بکن نکن میکنن، خوشش نمیاد، خوشش نمیاد. مثلا شما حتی از کودکی، از کودکی نوجوانی مثلا بیاید منزل ما، فرض میگم من منزل خودم مثال میزنم که به کسی برخورد نداشته باشه، بیاید منزل ما، بعد مثلا بچه هست 7 سالشه 8 سالشه 10 سالشه، مثلا من بگم که دست به این نزن. خب حالا اگر خیلی پدر و مادر شاهکار بکنن و بعدشون نیاد، دفعه دیگه که میخوان بیان منزل ما، بچه میگه کجا میری؟ میگه منزل فرم. میگه من نمیام. چرا؟ اون روز بهم گفت دست به لیوان نزن. میگه اصلا از امر و نهی خوشش نمیاد، بعدش میاد، دوری میکنه، کنار میره، پدر مادرش هم راضی میشن، میگن آره اصلا تو بیای اونجا، کوچیکت میکنن، تحقیرت میکنن، تو خیلی آدم بزرگی هستی، بشون تو خونه پای تلویزیون و با تبلتت بازی کن و فیلم ببین و کارتون ببین، ما میریم و میایم. خب ششم، نوح تأکید میکند با اینکه دلایل روشن و بینات با من هست و خدای تعالی از نزد خود به من رحمت داده است، هرچند این بر شما پوشیده مانده که خدا به من رحمت داده، آیا علارغم همه اینها من بیایم و شما را ملزم بکنم به اینکه دین من را بپذیرید در صورتی که شما کراهت دارید؟ ببینید دقیقاً اون در واقع دعوت اجباری و اکراهی رو قرآن و خدای تعالی نفی میکنه. یه کسی رو دنبالش بیفتید تو رو خدا بیا، و اصلا باید بخواد، باید عاشق باشه، باید دلش بخواد بیاد. خب از این جهت میگه که نلزمکموها و انتم لها کارهون، من شما رو الزام بکنم در حالی که شما دلتون نمیخواد. اینا نکاتیست که هست. ببین یعنی اگر که یک جامعه خودش دلش نخواهد که به راه راست و راه سعادت برود و دنبال پیدا کردن آن نباشد، الزام و اکراه او که بکشانندش به راه سعادت فایده نداره. خدا اون رو بیفایده میدونه، میگه رهاش کن. هفتم، نوح تأکید میکند که من مالی از قوم خودم نمیخوام، از شماها پول نمیخوام، یعنی نیومدم این کار رو بکنم که شما پول به من بدید و زندگی من به چرخه، برای این نیومدم این کار بکنم، برای این که من میدانم که این کار اجر الهی دارد و اجر و مزدش با خداست، او میده. هشتم، نوح میگوید که هر چقدر که شما به من فشار بیاورید، یعنی به مخالفان خودش و به ملاء قومش، هر چقدر که شما فشار بیاورید من حاضر نیستم. دقت بکنید، خیلی نکات مهمه ها، بسیار مهمه، چون داره اتفاق میفته، ما داریم میکنیم. من حاضر نیستم کسانی را که ایمان آورده اند از خودم طرد کنم. از خودم طرد کنم. شما ببینید، اگر قرار باشد که مثلا من بروم منزل یکی و فردا اداره اطلاعات او را احضار بکنه، اون دیگه من راه نمیده توی خونه، میشه طرد ایمان، میشه طرد مؤمن. نوح میگوید تحت هیچ شرایطی من آن کسانی رو که ایمان آوردن از خودم طرد نمی کنم. هر کاری میخواد بکنه. من چون داره اتفاق میفته توی جامعه دارم میگم، ببینید چیا مانع آمدن سعادت و نیکبختی است. قرآن ها، قرآن. چرا مسلمان ها دست نیافتن؟ دلایلش این هاست. و اضافه میکنه نوح، میگه که اهل ایمان پیوسته در محضر پروردگارشون هستن و در قیامت پروردگارشون رو ملاقات میکنن، و اگر من اونها رو طرد بکنم، اونها از من گله میکنن، شکایت میکنن، یه ما ایمان آوردیم، نوح ما رو طرد کرد. اما در عوض من شما را که مخالفت می کنید و از من می خواهید که اهل ایمان را از خودم طرد بکنم و اون سه ایراد را وارد کردید اون اول و گفتید توی بشری هستی مثل خود ما و گفتید اراذل و اوباش از تو تبعیت می کنند و گفتید که تو بر ما هیچ برتری نداری، بله؟ علارغم همه اینها من به شما میگویم که شما خودتون جاهلید، شما جاهلید، نمیدونید. نهم، نو میگوید اگر من اهل ایمان را طرد کنم، اینا همه از مفاهیم آیاته ها، بعد بهش میرسیم، دیگر کسی نیست که مرا یاری دهد. این پس فقط یاری دهنده نو همون کسانی هستن که ایمان آوردن، خودش به تنهایی نمیتونه کاری بکنه. اینم یه نکته است که انبیا هم بدون نصرت و یاری و یاوری اصحابی که به آنها ایمان آوردن کاری از پیش نمیبرن، چون نظام عالم این نظامه، یعنی با تعاون و همکاری و همفکری و همراهی و همگرایی و همسویی و هماندیشی اینا کار جلو میره. دهم، نوح چند چیز رو ذکر میکنه، البته خدا داره یادش میده ها، میگه قول بگو که چند چیز من ندارم یا نیستم. یکی اینکه گنجینه های خدا نزد من نیست که شما بیایید به من ایمان بیارید و بعد بگید حالا به خدا بگو این کارو بکنه. همینطوری که مخصوصا در جوانهای ما خیلی زیاده، دو رکعت نماز میخونه، بعدم میخوابه، صبح هم میره امتحان میده، بعد نمرش بد میشه، میگه این خدا به درد نمیخوره، من نمازشو خوندم؟ ابدا محل نداد. اما نوح این رو روشن میکنه، میگه گنجینه های خدا که نزد من نیست که من به شما بدم، من شما رو هدایت میکنم، راه رو به شما نشون میدم. و بعد هم میگوید غیب هم نمیدانم، غیب نمیدونم، که شما بیاید از من غیب بخواهید، بگید این چی میشه، آینده چطوریست، فردا چه اتفاقی میفته. و نکته سوم این که من فرشته هم نیستم. یازدهم، اینا نکاتیست که در این 23 آیه هست. نوح باز هم به مخالفان و به کافران میگوید که اون کسانی را که شما تحقیر میکنید، تزدری اعیونکم، حالا به فعلش میرسیم، اصل ریشه زرایزریست، به زرزه بعد به باب افتعال که میره میشه از ترا یز تری. بعد هر جایی که تی باب افعال در کنار رزه قرار گرفت قلب به دال میشود و هر جایی که در کنار صاد قرار گرفت قلب به زاد میشه یا تشدید میشه. در حال اینا رو بهش میرسیم. حالا این یکی از ترای از تریز که میشه از درا یز دری. تز دری اعیونکم یعنی اون کسانی رو که خار میشه مارد چشمان شما. چون اعیون مؤنثه، اعیون مؤنثه، فعل مؤنث آمده، تزدری تزدری فعل مؤنث غائبه، یعنی چشمان شما خار میشمارد آنها را. اینا رو که شما خار میشمارید، خب خیلی اصلا وحشتناک قرآن زیباست و چقدر این رفتار شناسی در قرآن جالبه. شما اعیاد، عید نوروز، عید نوروز منزل خود ما، یه عده‌ای در اون دیدار عمومی نمیان، بعد یه وقت مستقل میخوان که بیان. چرا نیومدی؟ فهوای کلامش اینه که این مجموعه‌ای که صبح دیدن شما میان طبقات پایین جامعه، ما بزرگتریم، ما پولدارتریم، ما لباسمون قشنگتریم. مفهومش این. بعد نوح چی میگه؟ میگه اینها رو که چشمان شما خار میشمارد ناراحت نشید که من اینقدر قشنگ براتون رفتارهای اجتماعی خودمون رو باز میکنم. ناراحت نشید. میگه که اینها که شما چشمانتون حقیرشون میکنه، به نظر من خیر الهی نصیب اونهاست، اصلا خیر خدا به اونها میرسه. و اگر من مثل شما نگاه تحقیر آمیز به اینها داشته باشم، خدا خود من رو محقر و کوچک میکنه. من طرفم خداست. یک انسان الهی اینطوری احساس سعادت میکنه، حتی توی اون جامعه. نوح و همه انبیا در برابر اونها همه مخالف، خودشون رو سعادتمند میدانستن، خودشون رو خوشبخت میدانستن. دوازدهم، قوم نوح در قبال دعوت او وی را متهم میسازند به پرحرفی. به پرحرفی متهم، یعنی حرف زیاد میزنه. جالبه، تو حرف زیاد میزنی. و از او میخواهند که به جای حرف زدن اون عذابهایی را که وعده میده که شما چنین و چنان میشوید بیاره، الان بیاره ببینیم عذاب چطوری. نوح در پاسخ به شماره 13، نوح در پاسخ آنها میگوید که عذاب میاد، آینده است و دست خداست. یعنی چه دست خداست؟ یعنی این نظام هستی خداست. شما بگویید که مثلا در یک برگ خشکیده خدا وجود نداره، میتونید بگید؟ تا برید در کهکشان ها، در ذره ذره کائنات خدا وجود داره. از این جهت لقمان به پسرش میگه که یا بنی انها ان تکم مثقال حبه من خردل فتکن فی صخره او فی السماوات او فی الارض ات به الله. تو یه مثقال عمل بکن لای سنگ های کوه ها گم بشه، در دل کوه ها گم بشه، در قلب زمین گم بشه، یا در آسمان ها، خدا میاره. یعنی خدا همه جا هست. خب وقتی این خدا همه جا هست، عذاب هم در نظام هستی است. یعنی اگر که شما ببینید این آتش گرفتن و شعله توی بنزین هست، توی نفت هست، توی گاز هست، تمامه، توی چوب هست، این همه می‌سوزه. این چوبه که نگاه بکنید اون شعله توشه، اما آیا اون شعله مفیده یا مضر؟ خدا میگه مفیده، خدا میگه مفیده، من خلق کردم. اما اگر که تو بخواهی بر اساس هوای نفس خودت این شعله رو در بیاری، نتیجهش سوختن و خاکستر کردن، این میشه عذاب. پس تو دل همون چوب، تو دل همون نفت، تو دل همون گاز، تو دل همون بنزین عذاب هم هست، و توی رفتارهای این انسان عذاب هست. بهشت هم هست، نعمت هم هست، همه چیز هست. از این جهت میگه خدا میاره عذاب رو، یا تو با توه، با خودتوه. تو میتوانی به جای عذاب رحمت رو ابراز بکنی. چهاردهم، باز نوح ادامه میده، میگه که اگر که خدا بخواهد شما رو گمراه میکنه. اگر خدا بخواهد شما رو گمراه میکنه. آیا خدا واقعا میخواهد کسی رو گمراه بکنه؟ پس چرا پیامبرها رو میفرسته؟ پس خدا هدفش هدایته. چطور خدا میخواهد گمراه بکنه؟ یعنی اگر کسی شایستگی و لیاقت هدایت را نداشت، خدا به هیچ وجه ابزار و وسائل هدایت او را فراهم نمی کنه که بره دست او را بگیره و بیاردش این طرف. اگر این کار خدا بکنه، همه نظام به هم میریزه. اون وقت اگر که یه جایی یه کسی کبریت زد توی بنزین، خدا باید خاموش کنه، نباید آتش بگیره دیگه. همه جا خدا باید بیاد کار بکنه و بشر آزاد میشه. یعنی بشر سلب مسئولیت میکنه. مثلا اون که داره نان میپزه، نونو میزنه به تنور، میگه نمیسوزه. چرا؟ خدا میاد در میاره، سلب مسئولیت میکنه. این نمیشه. از این جهت خدا نمیخواد. یعنی خدا میگوید اون کسی که نان را به تنور زده است، خودش باید در بیاره و پخته هم در بیاره و نپخته هم در نیاره و سوخته هم در نیاره. باید حواسش جمع باشه. اگر حواسش پرت شد، خدا این حواس را جمع نمی کند، میشه هدایت نمی کنه. متوجه شدی چطور میگه خدا نمیخواد هدایت نمی کنه؟ این مسئوله، این باید بره دنبالش. و اگر خدا خواسته است که شما گمراه بشوید، بنابراین نصیحت من برای شما مفید نیست. نصیحت هم به معنای خیرخواهی است. نصیحت 15 هم، سخن دیگر معاندان نوح این است که میگوین نوح اصلاً این سخنان را به ناروا و نادرست به خدا نسبت میده و دروغ میگه که من پیامبرم. و ببینید چقدر این در طول تاریخ اتفاق افتاده که یک مردمانی به جهت جهل و ناآگاهی تبعیت کرده اند از یک افرادی که صاحب قدرت و نفوذ بودند، یا خودشون رو منتسب کرده اند به علم و دانش در حالی که در اوج جهل و نادانی بودند، و مردم را به تبعیت خودشون کشاندند و به گمراهی و ضلال بردند. چرا؟ برای این که سخنان انبیاء خودشون رو، اولیاء خودشون رو، بزرگان خودشون رو دروغ انگاشتن، گفتن اینا دروغ میگن. حالا نگاه بکنیم اونجا چقدر زیاده، چقدر این مسئله در مجامع اسلامی زیاده، حتی نسبی مثلا به طور نسبی حساب بکنید که فرض بگیرید در ترکیه طرفداران فتح الله گلن مسلمان ترن نسبی ها، یا مثلا طرفداران فلان شخص مثلا اردوغان، مثلا کدوم ها مسلمان ترن، کدوم ها پایبند ترن. خب فتح الله گلن کودتای ساختگی درست میکنه، طرفدارانش رو دستگیر میکنه، هزارها نفر رو زندانی میکنه، هزارها نفر رو از کار اخراج میکنه و بعد هم هزار مدرسه رو تعطیل میکنن. دقت کردید آیات چی داره میگه؟ چه اتفاقی میفته؟ بیا توی مصر، حسنی مبارک مسلمون تره یا اخوان المسلمین؟ فقط همینا به طور نسبی، اصلا تعریف از هیچ کد نمیخوایم بکنیم. سیسی مسلمان تره یا مرسی؟ اونو که شواهر هم زواهر نگاه بکنید بعد ببینید با چه شارلاتانتاریزمی میآیند، همه رو میگیرن، زندان میکنن، اعدام میکنن. اونقدر مسخره است که بعد از نزدیک یک سال تمام احکام اعدام رو لغو کردن. من که نمیتونن، اینا داره اتفاق میفته. پس ما واقعا باید به قرآن ایمان بیاریم و به این صحنه پردازی هایی که قرآن از انبیا و از اقوام که دوروبرشون بودن انجام میده به اینها دقت بکنیم. چقدر این صحنه ها رو زیبا آرایش میده و چقدر در کلمات بسیار کوتاه روشن میکنه که چه اتفاقی میفته. 16 هم در قبال همه این ناروایی هایی که نوح میبینه، خدا به نوح میگوید که به دشمنانت بگو که اگر من دروغی رو به خدا نسبت بدهم، عذاب و جرمش متوجه خودمه، خودم مسئولم و از مجرمیت شما هم بیزارم. یعنی این نیست که من دروغی رو نسبت بدهم به خدا و مجرم باشم و بعد بیام مثل شما بشم، نه اینم نیست. یعنی اگر بپذیرم که مجرمم، خدا تکلیف من رو معلوم میکنه و اما به سمت شما نمی آید. 17 هم خدای تعالی به نوح اطمینان می دهد که از این پس هیچ یک از مردمانش ایمان نمی آورد. جالبه، میگه تا اینجا هر که ایمان آورده همین قدره، دو کسی ایمان نمیاره. واقعا خیلی خیلی من تمام این صحنه ها رو میبینم در جامعه خودمون که تا کجا کیا ایمان میارن و از اونجا بعد هیچ کس ایمان نمیاره. و ایمان آورندگانی که هستند باقی میمانن، همین ها، اطمینان میده خدا. 18 خدا به نوح دستور میدهد که زیر نظر او، یعنی زیر نظر خدا، کشتی بسازد. وصنع الفلک به اعیوننا. حالا انشاءالله به این آیه که رسیدیم اگر که فضا مناسب باشه من یه مقدار راجع به این کشتی صحبت میکنم. خیلی هم صحبت کردم، خیلی زیاد صحبت کردم. و در خصوص ستمکاران هم با خدا صحبت نکنه. حالا اینجا خدا یه مقداری در لفافه با نوح صحبت میکنه. چرا؟ برای اینکه این احتمال وجود داره. البته خدا عالمه، ولی هیچ وقت خدا پیشگویی نمیکنه که پس فردا پسرتو میاد و از تو چی میشه و بعد تو از من میخواهی یا اینا، اون وقت نمیگه. میگه که کشتی رو که ساختی راجع به ستمگران و ستمکاران با من صحبت نکن. ولی نوح صحبت میکنه، میگه انه من اهلی، این پسر منه، از خانواده منه. و خدا میگه انه لیس من اهلی، انه عمل غیر صالح، حق نداره بیاد توی این کشتی، توی این کشتی نمیتونه بیاد. کشتی رو بساز، راجع به ستمگران هم با من صحبت نکن. اینجا یکی از خصوصیت‌های انبیا و اولیاء الهی رو خدا مطرح می‌کنه که در هر شرایطی حتی دلشون نسبت به ستمگران می‌سوزد. دلش می‌سوزد. یه کاش می‌شد همه اینا رو من نجات بدم. طوری نیست. حالا با من هر چه کردن کردم. بیان تو کشتی. 19 نوح ساختن کشتی را آغاز می کند، ولی پیوسته مورد تمسخر قومش می باشد. خیلی جالبه، خیلی. و 20 نوح به صیغه جمع، دقت بکنید، می گوید ما، مسخره کنندگان را پاسخ می دهد و میگوید اگر شما ما را، ببین تا حالا از خودش صحبت میکرد نوح تنها، حالا یه دفعه جمع میشن. این مهمه. این جمعی هست که حالا آمدن توی کشتی، مثلا میخوان برن توی کشتی، یه جمع متماسک به هم چسبیده، یه هم فکر دور هم هستن. حالا نوح داره از اونا صحبت میکنه، میگه که به اونا جواب میده، میگه اگه شما ما را مسخره کنید، ما هم به همون صورت شما رو مسخره میکنیم. و 21 و آخرین، نوح به عذاب قطعی که حتما اتفاق میفته قومش را انذار و هشدار میده. 10 بعد از این آیات، یعنی از 49 تا 58، در باره طوفان و سیلاب و غرق شدن کافران و پسر نوح است که اون هم یه بحث جدایی می طلبد که تو همینجا می گنجه، تو همین بحث که خدا علل و عوامل ناکامیابی یک جامعه رو بیان میکنه. حالا بیایم در خود آیات. من 2 اول بخونم برگردم در توضیحات. آیه 25 از سوره هود. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين ان لا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ترجمه بکنم اول. و هر آینه ما فرستادیم نوح را به سوی قومش که بگوید که همانا من، یا براستی که من برای شما هشدار دهنده ای روشنگر هستم، که بندگی نکنید جز خدا را، چرا که من بر شما خائفم و هراسناکم از عذاب روزی دردناک. پس چشم پرکنها و اشراف قوم او گفتند، اونهایی که کافر شده بودند از قوم او، ای نوح ما تو را نمی بینیم جز آن که بشری هستی مثل خود ما، و ما تو را نمی بینیم جز آن که پیروی کردند از تو کسانی که در نظر اول اراذل ما هستند، اون کسانی هستند که در جامعه دون هستند. و ما نرالکم علینا من فضل، و بر شما هم هیچ فضلی نمیبینیم نسبت به خودمان، بل نظر نکم کاذبین، بلکه به نظر ما شما اصلا دروغگو هستید. این سه آیه. در این سه آیه ما چه میبینیم؟ این ایرادهایی که گفتم، سه ایراد تو این آیات هست که تو اول بشری هستی مثل ما، اراذل و اوباش از تو تبعیت میکنه و ما شما رو دروغگو میدانیم. این سه تا. این تقابل با همه پیامبران بوده، یعنی در قرآن هر پیامبری که مطرح میشه از ابراهیم و همین نوح گرفته بیای تمام انبیا، اون کسانی که در برابرشون ایستاده اند این سه تهمت را داشته اند، مخصوصا این که بگویند تو هم یک بشری هستی مثل ما. خب و این لحن قول را همشون داشتند و گفتند که اصلا امکان ندارد که خدا بر بشر چیزی نازل بکنه. ببینید این احساس چون در همه ما هست، همیشه از طرف مقابلمون احساسا یه اعجاز میخوایم، یعنی یه چیزی میخوایم که خیلی خیلی این رو فراتر از آدمهای معمولی نشون بده. به مخیله ما خطور نمی کند که یک آدم معمولی مثل خود ما توانسته باشد مدارج تعالی اخلاقی رو در میان تمام این مفاسدی که در جامعه هست طی کرده باشه. اصلا به مخیله من خطور نمی کنه. و داستان عبور ابراهیم از آتش همینه که ابراهیم در جامعه آتشزا و آتش افروز مفاسد اخلاقی عبور کرد و سالم ما و نسوخت، میشه مؤمن، میشه مؤمن. مگه قرآن نمیگه ان منکم الا واردها، هیچ کس از شما نیست مگر اینکه از این آتش عبور میکنه. اصلا حرکت در دنیا آتشه، اهل ایمان عبور میکنن. از آیه 91 سوره انعام این بحث شروع میشه، یعنی تا آیه 91 سوره انعام در سوره بقره، در سوره آل عمران، در سوره نساء، در سوره مائده تا آیه 91 خدای تعالی از تقابل اقوام با انبیاءشون صحبت نمی کنه. صحبت هست از موسی و فرعون، صحبت هست، خب اینا صحبت هست، ولی این که جایی گفته باشن که تو هم بشری هستی مثل ما از آیه 91 سوره انعام شروع میشه. خب در آیه 91 سوره انعام اینطوری خدای تعالی میگوید که و ما قدر الله حق قدره، مردم حق خدا را نشناختند و خدا را به اندازه ای که می ارزد براش ارزش قائل نشدند. قبول ندارید؟ ما هنوز نتونستیم به خودمون بقبولونیم که برای باران از خدا بخواهیم و این پدیده های طبیعی رو بهش اعتنا نکنیم. ببین به ما چی میگن؟ میگن شما دروغگویید، یعنی شما علم رو رد میکنید. خب یعنی دروغگویید دیگه. بله علم اونطوریست، ولی خدا میگه و سقناه الی بلد میت، ما این ابر را راندیم، ما راندیم به سوی شهر مرده، فاحییناها، زندش کردیم، ما زندش کردیم. میگه ما. خب حالا اینا میگن اگه کسی گفت که بیا نماز بارون بخونیم، میگن دروغ میگه، مسخره میکنه. خب هم یک بهتر از این میخوان؟ ما قدر الله حق قدره، یعنی اینقدر برای خدا زور قائل نیستیم که بتواند یک ابری را از یک دریایی با فرشتگانی که دارد و با امکاناتی که دارد و میگوید بادها را من میفرستم، بشرا بین یدی رحمته، این بادها بشارت میدهند که رحمتی پشت آن داره میاد. وقتی قبول نداریم یعنی اینقدر زور برای خدا قائل نیستیم که بتونه دو تا قطره بارون یه جای بریزه. ما قدر الله حق قدره. چی گفتن که این نشانش بود؟ از قالوا ما انزل الله على بشر من شيء، خدا هیچ وقت چیزی رو بر بشری نازل نمیکنه. پس به کی نازل میکنه؟ به فرشته. چرا؟ به دلیل اینکه اونقدر حسادت و خودخواهی و خودبینی در میان بشر و خود بزرگ بینی زیاد هست که حاضر نیست بپذیرد که موسی که از اون پایین تر بوده حالا پیغمبر شده. میگه نه، اگه خدا میخواست بفرسته به من که گنده تر بودم و آقا بودم، میگن که چرا که دوتا آدم خیلی شخصیتی بزرگ توی مکه بودن، خدا چرا به یکی از اونها نازل نکرد؟ خب حالا چون این حسادت هست، چون این خود بزرگ بینی هست، میخواهد بگوید که اگر قرار بود نازل بشود به من میشد، پس حالا که نشده اصلا به بشر نازل نمی کنه، به فرشته نازل میکنه. همه اقوام پیشین مثل قوم نوح و عاد و ثمود و بعد از آنان همه این حرف رو زدن. آیه دوم 10 سوره ابراهیم از 91 به ترتیب آمده، ما از 91 انعام دیگه صحبتی نیست تا 10 ابراهیم. چه میگوید؟ قالو، وسط آیه است، قالو ان انتم الا بشرون مثلونا، شما کسی نیستی، یه آدم های مثل خود ما هستی. توریدون ان تصدونا اما کان یعبد آباؤنا، میخواهید که ما را باز دارید از آنچه که پدرانمان بندگی میکردند. بله الان همین، رو هر چیزی از این خرافه ها که دست بگذاری جواب شما این است که پدران ما میکردن، شما میخواد ما رو باز بدارید از این که بریم کربلا پیاده بریم و بت درست بکنیم و دور حوض نمیدونم یه چیز مایه سرخی هم ریخته بودن توش که آبش سرخ باشه و به جای کعبه دور اون طواف بکنیم و اینا، میخوای اینا رو از ما بگیری؟ حالا داستان نمیدونم، یه بار براتون گفتم یکی از این عمرای سپاه که حالا بازنشسته شده ولی پارسال نبود ظاهرن، رفته بود و از اون مرز مهران کجا دیگه پیاده رفته بود و بعد یه دفتر برداشته بود و خاطراتش رو لحظه به لحظه نوشته بود، که دفتر خیلی 200 بر که چه اتفاقاتی افتاد. وقتی یه روز آمد منزل ما گفت بذار دو صفحه شو برات بخونم، من در فلانجا جلوی ما رو گرفتند و با چه استقبالی و چند نفر ما رو هم تو به زور بردن توی خانه که باید شب اینجا بخوابید و چه پذیرایی و اینها از ما کردند و شام و این بچه ها دم دستشویی بون ایستادن و حوله روی دستشون بود که ما از دستشویی بیایم بیرون و ما دست صورت خوش کنیم و اینها، و خیلی بعدم جا دادند و خوابیدیم و صبح شد. صاحب خانه وسط حیات، صلاة الفجر ایها المؤمنون، صلاة الفجر ایها الشیعه، صلاة الفجر. فقط من پا شدم از روش میخوندم، بعد یکی سرش از لای رخت خواب در آورد و یه حرف زشتی به این زد و گفت که اصلا ما کربلا آمدیم که نماز نخونیم، نماز نخونیم. یه امیر سپاه نوشته بود، من از خودم نمیگم، اومدیم کربلا نماز نخونیم. گفت خیس عرق، نوشته بود خیس عرق شدم، رنگ روم سرخ شد. بعد این صاحب خونه گفت این آقا چی گفت؟ گفتم هیچی، من متوجه نشدم. خودم عربی بلد نبودم و اینم یه حسن بود که عربی هم تو با گونگی و اینها بهش گفتم که نمیدونم و اینها دیگه اونم فهمید. و یک نفر از اون 30 و چند نفری که در این خانه راه داده بود نماز صبح نخوند، یک نفر جز من. حالا این چیه؟ بگی این حرامه، بگی این غلطه، میگه میخوای دین آبا ما رو بگیری ازمون. اون چیزهایی که ریشه های سعادت را میخشکاند این هاست که حاضر نیستند اون خرافاتی را که به عنوان دین و دین آبایشون بوده رها بکنن و بیان متن وحی رو بگیرن، حاضر نیستن. فأتونا بسلطان مبین، اگه راست میگی یک قدرت آشکار. این مبین ببینید اینجا دیگه روشنگر نیست، اینجا روشنه، یه قدرت روشن پیدا، یه چیزی که ما بتونیم قبول بکنیم بیار. آیه بعد در سوره انبیاء، آیه سوم سوره انبیاء در مقابله با رسول اسلامه. اون آیه از قوم نوح و عاد و ثمود و اینها صحبت میکرد، اینجا مقابله با پیامبر اسلامه. چی میگن؟ هل هازا الا بشرون مثلکم؟ میرن برای این که اونایی که نزدیک ممکنه فکر بکنن ایمان میارن به این پیامبر، اول این رو مطرح میکنن، این هم یا بشر مثل شما جز اینه؟ افتتون نصر و انتون تبصرون؟ آیا شما جادو میکنید، سحر میآورید در حالی که میبینید؟ یعنی جواب خدا به این هاست. اونها وقتی میگوین که شما دارید حرف میزنید و بشری هستید مثل ما، خدا میگوید که شما جادو میآورید و میبینید. و آیه بعد 34 سوره مؤمنونه و باز برمیگرده سر قوم نوح. این آیه از زبان قوم نوحه. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، اشراف قومش که کافر شده بودن گفتن ما هذا الا بشر مثلكم، بابا جان این که کسی نیست جز یه بشری مثل خود شما. یرید ان يتفضل علیکم، فقط از این راه میخواهد که بر شما برتری بجوید، میخواد خودشو آقا بالا سر شما بکنه. ولو شاء الله لانزل ملائکه، اگر خدا میخواست فرشته میفرستاد. ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، ما که پدرمون اصلا از این چیزا برامون نگفتن، همچی چیزایی نبوده در میان پدرانمون. زود پدران رو مطرح میکنه، پدران. آیه پنجم باز در سوره مؤمنون آیه 33 در خصوص انبیاء بعد از نوح و اقوام آنها به طور کلی یکی بعد از دیگری، یعنی تو این آیه راجع به همه اونها جز قوم نوح صحبت میکنه، بعد از نوح همه مثل عاد و ثمود و اینا. و قال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة واترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون ويشرب مما تشربون. اشراف قومش گفتند، اونهایی کافر شده بودند و اونهایی که دیدار آخرت را تکذیب میکنند، اونا این حرف رو میزنن، یعنی کسانی که اعتقاد به قیامت ندارن اینطور لحن سخنشون اینه، و اونهایی که ما در زندگی دنیا بهشون وسائل عیش و نوش و خوشگذرانی دادیم، در عیش و نوشند که این حرف رو میزنن که چی؟ ما هذا الا بشرون مثلکم، این هم یه آدم مثل شما، از آنچه شما میخورید میخورد، از آنچه شما مینوشید مینوشد. آیه 34 سوره مؤمنون که بعد از این آیه است خیلی جالبه، حرف اونهاست. ولئن اطعتم بشرا انکم اذن لخاسرون، اگر شما از یه بشر تبعیت بکنید حتما ضرر میکنید. حتما. ششم پاسخ قوم صالح 153 و 154 شعرا. ببینید از مؤمنون که سوره 23 میره به شعرا، دیگه تو این فاصله هیچ بحثی از این موضوع نیست. قالو انما انت من المسحرین، به صالح میگن، گفتن که فقط و فقط تو جادوگری. سحر کلام داشته، سحر کلام خیلی جادو میکنه. ما انت الا بشرون مثلنا، بابا تو هم مثل خود مایی. فاتی به آیه ان کنت من الصادقین، اگه راست میگی یه معجز بیار تا ما قبول بکنیم. پاسخ قوم شعیب به دعوت او 185 و 186 شعرا. قالو انما انت من المسحرین، همونو گفتن، تو جادوگری آقای شعیب. ما انت الا بشرون مثلنا، تو یه بشری هستی مثل ما. و این نزون نو کلمین الکاذبین، و ما تو را حتما از دروغگویان میدانیم، دروغ میگی. بعد آخرین آیه که بحث رو هم تمام بکنم که با ساعت هم تمام بشه، داستان شهری است که خدا دو رسول را برای آنها فرستاد و سومی را هم در پی آنها فرستاد که در سوره یاسینه، میگه و عززنا به سالسن، یعنی اون دوتا رو با سومی پشتیبانی کردیم. خب تا بلکه به جهت حضور هادیان پی در پی هدایت شوند، اما اصحاب آن قریه در پاسخ هر سه پیامبر چه گفتن؟ گفتن قالو ما انتم الا بشرون مثلنا، شما کسانی نیستید جز یه بشرهایی مثل خود ما. و ما انزل الرحمن من شیء، رحمان، حالا اینجا صفت رحمان هم مطرح میکنن، این خیلی در واقع به قول ما بدجنسی میکنن. رحمان هیچی نفرستاده. میدونی میخواد چی بگه؟ میگه که اگر که خدا یه چیزی با این احکام بفرستد، بر ما سختگیری میکند و از صفت رحمانیت ساقط میشه. پس چون رحمانه و رحمت او و فیض او شامله و در دنیا همه را فرو میگیرد، نمیاد با فرستاده این یه پیامبری بیاد و دست و پای ما را تو پوست گردو بگذاره و بگه بکن نکن. خب این کار نمی کنه. پس ما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، شما فقط دروغ میگید. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گفتم یاسین 15 یاسین.
سوال دارم ببخشید، آیا این باران نیومدن را باید به شرط آقای ترامپ قبول کنیم یا اسباب و مسببات علمی را قبول کنیم؟ دعا کلید میانبر است، کدومش؟
عرض کنم که ما باید به ایمان خودمون نگاه بکنیم که میگم ما قدر الله حق قدره، آیین خدایی که ما بهش ایمان آوردیم و خودش در قرآن میگه همه کار ما هستیم و ما میگیم انهو یا انک علا کل شیء قدیر، علا کل شیء، دروغ میگیم؟ اگر لحظه ای تردید بکنیم که خدا فقط بر این یک کار قادر نیست، یعنی قادر نیست یه ابر بکنه از دریا، پس انه علا کل شیء قدیر یعنی چی؟ پس ما داریم دروغ میگیم. یا خدا
سوالم را شاید لکنت زبان من. نتونستم
خب بفهم دوباره بگیم.
من این بود که آیا ما به مسببات و اسباب نگاه میکنیم، ولی چون این کار رو کردیم بشریت اسباب باعث شده که نیاد، و اگر بارون بخواد بیاد در این حال آیا خدا و نماز و دعای ما و نماز باران اون کلید میان بره و نماز را بارون را به ما هدیه میکنه؟ یا اینکه اگر دنیای مسبب و اسباب هست تا اسبابش فراهم نشد نمیاد؟
نه، اسباب هم در این نیست که مثنوی میگه دیده ای باید سبب ساز و سبب سوز، یعنی هم ما باید اسبابهایی که ساختنیست و در نظر ما هست ببینیم، هم اینکه یه اسبابی رو باید بسوزونیم و از یه پرده هایی عبور بکنیم. ما یه چیزایی منورای حجاب داریم، توجه میکنیم؟ این اسباب یعنی این کارهایی که بشر کرده، اتومبیل، کارخانه، بالا بردن حرارت زمین تا 2 درجه بیشتر، اینها همه موجب میشود که بارون نیاد. درسته؟ آیا حالا ما باید در همین مسیر حرکت بکنیم تا ببینیم چند صد سال دیگه بشر بیاد و این حرارت کم کنه؟ یعنی همه ببینن از تشنگی؟ آیا اینه؟ آیا این بارانهایی که می آید در همین محیطی که نباید باران بیاید نمیاد؟ میاد. این کار کی میکنه؟ ببینید؟ این خلاف اسبابه. یعنی اینجا یه جایی اسباب سوخته، یعنی ما اطلاع نداریم. به همین جهت هم میگه که قل لا اقول لکم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک، من فرشته نیستم، من نمیتونم باران بیارم. اما در همین سوره انعام آیه فکر کنم 40 که میگه ما این کار کردیم لعلهم یتضرعون، بیا در پیشگاه خدا تضرع کنید. اصلا خدا اینقدر ارزش داره؟ حالا نظام اسباب هست، لازم نمیشه ما تضرع بکنیم، گریه بکنیم، لابه بکنیم؟ چرا حاضر نیستی تضرع بکنیم؟ بله مهمه که ما اینقدر برای خدا ارزش قائل باشیم و خدا را در مقامی از قدرت مطلق ببینیم که بگوییم علی رغم این که بشر آمده و به دست خودش اسباب ویرانی و نابودی رو فراهم کرده، تو که قادر متعال و قادر مطلق هستی، قلم عفو بر اعمال او بکش و باران رو بده. بله؟ یعنی اینقدر نمیارزه خدا که اینو بهش بگیم؟ میارزه. آها آفرین. حرف من اینه، حرف من این، حرف خود قرآن اینه. خود قرآن میگه لعلهم، یه جو پایین‌ترش هم میگه لعلهم یزرعون، میگه که باید باشه که بیان ببینیم آخه یه تزرعی. وقت این تزرعها رو قرآن نشون میده. ببین حالا اینا بحث خیلی هست، یه بحثاییست که واقعا مونده. این چیزی که ضیوف ابراهیم چرا آمدن، از کجا آمدن؟ بعد به ابراهیم گفتن ما میخوایم بریم و قوم لوط رو نابود کنیم. 2 نفر، 2 فرشته، 3 تا یا 10 تا مثلا. حالا این که میگه فرشته، البته اینا آدم بودن، آدم بودن، ولی خب اینا خیلی بحثه، خیلی بحث داره. ضیوف ابراهیم داستان زیبایی است در قرآن که نه من فکر نکنم دیگه من برسم اینا رو براتون بگم، باشه حالا آدم های دیگه پیدا بشن بگم.
آیا تو ببخشید، یعنی این که الان گفتید که تضرع حتی میتونه مثلا نظام اسباب را هم عوض بکنه؟
نه، گفتم عبور کنه.
ببینید
من ورای حجاب پشت اون پرده ها. ببینید میگه که ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیاً او من ورای حجاب، که فکر کنم این آیه توی جلد 3 آدم تفسیر شده. فکر کنم دارین آدم 3 میگه قرار نیست خدا با بشری صحبت بکند مگر به 3 طریق. آدم برشت صفحه 142 چاپ قدیم این آیه بحث شده. ببینید وحی که خب که یه چیزهای الهام میشه به بشر، خدا باش حرف میزنه، خدا میگه من باش حرف میزنم، که اینو من بارها مثال زدم. شما یه مریض دارید، خیلی هاج و واج و گیج و چی کارش بکنم اینا، یه دفعه یادتون میاد که به فلانی زنگ بزنم. از کجا میاد یه دفعه؟ خدا میگه منم، شما میگه خودمم، به یادم افتاد. اصلا کسی حاضر نیست بگه خدا به یادم انداخت. هیچ یک از ما حاضر نیستیم بگیم خدا به یادم انداخت، یادم افتاد، خودم، من. یا اینکه رسولی بفرستد و هر چرا که او بخواهد به این وحی بکنه. اینم یه راه حرف زدن با بشره، یکم من برای حجابه، یعنی کشف همه اون چیزهایی که الان کشف نیست. آیا هواپیما در زمان ابراهیم بوده در نظام هستی یا نبوده؟ بوده؟ بوده؟ هواپیما بوده؟ آهنش بوده؟ عقلش بوده؟ علمش بوده؟ همه اینا بوده، من برای حجاب بوده. کم کم آهسته آهسته پرده ها کنار زده شده، کشف شده، آمده. آیا رسول اسلام در زمان نوح بوده یا نبوده؟ بوده. در نظام هستی که بوده، نسل به نسل زاییده شده، زاییده شده، زاییده شده، شده رسول اسلام. من ورای حجاب بود، پیامبر من ورای حجاب بود، کشف شد. اتومبیل من ورای حجاب بود. این داروها همه رو که میبینید، داروهایی که امروز واقعا چقدر شفا بخش، اینا من ورای حجاب بود. خدا میگه من این کار کردم، من این رو دادم. ما میگیم نه، اسم نمیدونم تلفن رو که گراهام بل مثلا، فلان دارو رو که مثلا کخ فلان، خدا میگه من دادم بهش، این من ورای حجاب بود، این دارو تو نظام بود. گیاه ها رو کی سبز کرد؟ تمام این داروهای شیمیایی و گیاهی که داره ساخته میشه از این زمینه. کی آفرید؟ بود یا نبود؟ توش بود، وجود داشت، من ورای حجاب بود. اون نسل نمیدانست، حالا کشف شد. پس خدا اینطوری با بشر صحبت میکنه، میگه از سه راه خدا با بشر صحبت میکنه. حالا این من ورای حجاب ورد و اینا همه تفسیر، ببینید چه همه حرف بی خود زدن. خب حالا اینجا ببینید که مرحوم پدر چه گفتن. 142، خب من ورای حجاب. پس مراد از نوع دوم یعنی من ورای حجاب این است که علم تکلم الهی با بشر ابتداعا از انسان محجوب است و هرگاه حجاب مرتفع شود حقیقت برای او کشف می‌گردد. شاید بر حسب ظاهر فرقی بین نوع دوم و سوم ملاحظه نشود، ولی علاوه بر آنچه ذکر نمودیم این تفاوت نیز هست که علم نوع دوم تعبدی نیست که باید اول گرفت سپس با عقل تطبیقش داد. یعنی اون وقتی یرسل رسولا فیوحی به اذنه ما یشاء، اون اول باید از رسول پذیرفت، هرچه میگه بگه چشم، بعد بره با عقلش بسنجه، اون تعبدیست. بلکه بعد از کشف و آگاه شدن به مقتضایان عمل میشود. حالا اینجا این یه توضیح. بله. دوم علمیست که به واسطه تعلم و آموختن حاصل میگردد. در این گونه علم معلم کاری نمی کند جز برداشتن حجاب حائل بین معلوم و مجهول. یعنی حجاب رو برمی‌داره. چطوری یه بچه قبول میکنه از معلم که دو تا چهارتا میشه؟ این استدلال رو چرا قبول میکنه؟ بگه تو عقل خودش هست، حجاب روش بود. معلم میاد حجاب رو برمی‌داره، میگه ببین عزیزم، یک 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 چهار، بعد یک و یک رو جمع میکنه میگه دو دو چهار. آره درسته، قبوله، حجاب رو برداشت. خب به عبارت دیگر اثبات اینکه این مجهول در نفس آدمی مستتر است، معلم نقاب را از آن برداشته حجاب از رخ مجهول می گشاید تا برای متعلم روشن شود که این مسئله در کمون نفس متحقق و متحصل بوده است، مثل اصول چهارگانه در علم حساب که از فطریات است و مسائل ساده آن برای انسان معلوم. ولی معلم چگونگی درج مسائل مشکل علوم ریاضی را در این اصول چهارگانه بدیهی یاد می‌دهد. معنای علم هم همین است، یعنی تصدیق بیشک و شبهه نفس از معلوم. پس هرگاه انسان مسائل مجهول را به سبب ثبوت اندراج آنها در معلومات، یعنی ثابت شده است که این مسائل در معلومات یعنی در دانسته شده ها مندرجه. دانسته شده چیه؟ یک دانسته اینو میدونی. بعد اگه بخوای دو رو بهش ثابت بکنی، از این یکی که در معلومات مندرجه است استفاده میکنه، یه دونه یک دیگه میذاری روش، میگه دو، میگه پس اول میره سراغ مندرجات در معلومات. خب حالا حجابی که موجب جهل بوده از بین میرود. بنابراین اکتساب علم در حقیقت چیزی جز رفع حجاب بین معلوم فطری بدیهی و مجهول نیست. یعنی یه چیزی در فطرت ما معلومه، بر اساس این معلوم یه چیز مجهول رو معلومش میکنیم. پس در اساس این، اینجاست، پس در اساس این خداوند است که انسان را هرچه نمیدانسته آموخته. این رو باید بهش ایمان بیاریم که این فطرت کی درست کرد که این مندرجات معلوم توش هست، وجدانیات توش هست. ببین یه بچه وایساده اونجا، نمیدونم شما اصلا رفتار بچه‌ها رو در نظر میگیرید، و یه بچه هم اونورتره، و یه بچه اونجا میاد میدوه میره یه کشیده میزنه تو گوشه اون یکی، این که اینجا وایساده چرا؟ از کجا اومد؟ چرا این ناراحت شد؟ اصلا این هیچ سوادی نداره، هیچ درسی نخونده، چرا از این عمل، این عمل رو غیر منصفانه و غیر عادلانه میدونه؟ اینو کی یادش داده؟ بچه هم 2 سالشه. نمیخواد بشینی رفتار بچه ها رو نگاه، هیچی هم نگیده، فقط نگاه بکنی به قیافاش. یکی میدوه میدوه میره هلش میده عروسکش میگیره، این که اینجا وایسته ناراحت میشه. رو این پایه خدا آهسته آهسته میره. این معلومه، یه چیزای دیگه مجهوله. حالا ببین اساس اینه ما به این ایمان بیاریم که خداست که این کار میکنه. زیرا جمیع انحاء وجود در عوالم غیب و شهود از باری تعالی صادر میگردد. اینو ایمان داریم؟ نه، حرف سر اینه که همه چیز از او صادر میگردد و از اعظم انواع وجود علم به حقایق اشیاء و آثار آن است، یا به طبع و بالفطره یا به اکتساب، به همان معنایی که گفتیم. این دو نوع علم قابل تعمیم به تمام علوم است، از مادیات و معنویات، یا از غیب و شهود، یا ارواح و اشباح، یا از ملک و ملکوت. نمیخونید یه دنیا حکمت توی 3 خط بود. خب دعا میکنم. خیلی ممنون، ببخشید. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اكشف عنا كروبنا،
آمین.
اللهم اقض عنا ديوننا،
آمین.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين،
آمین.
اللهم اشف كل مريض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناك،
آمین.
اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك،
آمین.
اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر،
آمین.
انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.